بسم الله الرحمن الرحیم. انسان وقتی به یک نیازی در وجودش پی میبره، به خصوص نیازهای مهم که نمیشه نسبت بهش تغافل کرد یا فراموششون کرد، عمده نیازهای غیر مهم انسان گرچه در اول ماجرا مهم جلوه میکنن، اما وقتی بهشون تغافل کنه انسان خودشو به غفلت بزنه، یه حالت انگار نه انگار نسبت بهشون بگه، این نیازها فراموش میشه که اونا میشه نیازهای غیر مهم. اما برخلاف نیاز، وقتی به یک نیاز اساسی در وجودش پی میبره که این نه با تغافل از بین میره، نه با بیتوجهی از بین میره، نمیشه فراموشش کرد، یا به اصطلاح ادامه زندگی، نشاط و حیاتش منوط است به رفع اون نیاز. وقتی به یه چنین نیازی پی میبره، این نیازهای مهم دیگه در گوشه ذهن نمیمونن، شاخصشون اینه: من هر طوری خواستم اینو رد کنم رد نشد، تو گوشه ذهنم هم نمون در کنار نیازهای دیگه. جمعی شؤونات زندگی رو در این فرد مشغول میکنه این نیاز. در راستای رسیدن به اون نیاز، این جمعی شؤونات زندگیش مشغول میشه، در عین اینکه امورات دیگر رو هم داره انجام میده. ولی یه چنین نیازی اومده که یک گوشه از زندگی من نگرفته، جمعی شؤونات زندگی من رو مشغول کرده، به این معنا که اون نیاز رو یک هدف قرار میده، بعد از جمعی توانش و امکاناتش و استعدادش استفاده میکنه برای رسیدن به اون. خوب دقت کنیم، این ماجرای بدیهی انسانه. بدیهیات نه اینکه نیاز به اثبات ندارن، بدیهیات خود اثباتن. یعنی به همین منوال که کسی توجه کنه برش اثبات میشه. برای همینم با قاعده ما همیشه شروع میکنیم، میگیم انسان اینطوره. وقتی میگیم انسان اینطوره، هیچ انسانی پیدا نمیشه که اینطور نباشه. به خصوص تو این مسئله داریم میکنیم، هیچ انسانی نیست که نیاز داشته باشه. خب هیچ انسانی نیست که یه سلسله نیازهایی داره که نمیتونه سمتش نره. خب هیچ انسانی نیست که اون سلسله نیازهای مهم جمعی زندگیش رو درگیر نکنه. خب پس از جمعی توان و امکاناتش استفاده میکنه انسان برای رسیدن به اون نیاز. حالا این نیاز یه وقت، دوباره کلی بگم، یه وقت این نیاز خریده و سفره و رستوران و این طور چیزها، اینا عموما با تقافل میره. میگه یه وقت امکاناتشو ندارم، یه وقت وقتشو ندارم. و حالا اون بلاحت داره، کسی که هم نمیتونه هم تقافل نمیکنه. خود این تقافل از اون فارسی شانتیونش میشه، عربیش میشه هبه، حالا فارسیش هم جایزه ایمانه که مؤمنین یه استعدادی دارن، استعداد تقافله. یعنی نه موضوع رو حل میکنن، نه حلش نمیکنن، نه بهش فکر میکنن، نه بهش فکر نمیکنن، اینو میذارن یه گوشه‌ای بمونه. این نفس میگه آه میخوام برم، در برنامه است. این نفس میخواد بگه تو اهمیت نمیدی به من، به خودش میگه اونجاست. ولی فکر درگیر نمیشه، خیال درگیر نمیشه، قلب درگیر نمیشه، اونجاست. تقافل یعنی همین، یعنی آرشیو. یعنی هر کسی نمیتونه، مؤمن میتونه. مؤمن چون که حالا اونم بگم حتی بحث رو دست ندید، مؤمن به خاطر اینکه برنامه تقافل داره تحت ما تقوا، استعدادش بالفعل شد. یه وقتایی نمیتونسته به چیزی برسه، یه مالی دوست داشته بهش برسه نمیتونست، حالا اونجا جلوشه، باید دزدی کنه، تقافل کرده. برای من نه، من همین موتورگازیم خوبه. اون میتونسته بگه برای من نه، من چرا بگم، من همین که دارم خوبه. این تقافل که تقابل هم فلسفی تقواست، توجهش انداخته یه جا دیگه است، اونو حل نکرده. چرا آخه چرا؟ من اون بر نگاه میکنم و اون بر رو میبینم، این استعداد تقافلش بلفل شده. حالا این در طول زندگی خیلی به درد میخوره که مساویست تقافل، میزان تقافل انسان با میزان روحیش. اونایی که این قدرت تقافل رو دارن روحیه عالی دارن. حالا اینو نمیخوام بهش بپردازم. این تو این اهداف نیازها و اهداف غیر واجب و غیر اساسی به درد میخوره. تقافل میکنه به این خرید رد میشه، تقافل میکنه به این سفر رد میشه، تقافل میکنه به اون حرف رد میشه، تقافل میکنه به اون ماشینی که پیچید جلو رد میشه، تقافل میکنه به اون اقوامی که یه حرف نامربوطی زدن، همین تقافل رد میشه. یعنی اون نیاز اساسی شما هر چقدر هم قدرت تقافل داشته باشی غفلت نمیکنه. حالا این خرید و این توشیزا در نظر بگیرید، یه نیاز به ازدواجه، تقافل نمیکنه، کل سلولهاش همسر میخواد، سنش هم رسیده، هی تقافل کن، هر کاری کنه. هیچ علمی در جهان نیست که نیازهای اساسی رو بتونه ببره. بله علم نیست، مواد مخدر هست البته که شما مغز رو از کار بندازی. دیم معتاد ازدواج علاقه ندارن، اونایی هم که قبل اعتیاد ازدواج کردن بعد اعتیاد ازدواجشون طلاق میده. مغز اون حیوانیه، اون اصلا کاری نداره. یعنی هیچ چیزی نیست در عالم بگه تشریف بیارین اینجا مؤسسه، این مرکز ما نیازهای شما رو رفع چی میکنیم؟ ببین من نیازهای اساسی مثل اون نیاز به ازدواج، مثل اون نیاز به تحصیل، مثل نیاز به کسب معارف، مثل نیاز به ورزش. هر قدری این از ورزش تقافل کنه به سنی میرسه، میره دکتر میگه این تنها درمان تو ورزش، همه بیماری ها رو داری، سبک بدنی تو از دست دادی، نمیتونه. اون نیاز اساسیه. خب حالا من تو همون ازدواج بگم، مثال همون ازدواج بگم، اون گاهی که این فهم کرد به ازدواج نیاز داره، چه پسر چه دختر، این شد این نیاز اساسی. حالا در گوشه ذهنشه یا تمام امکانات و استعدادش رو بسیج میکنه، بسیج میکنه خودش فقط، نه اطرافیان هم کمکش میکنن، اطرافیان کمکش میکنن، نه خودش میره کمک میگیره، نه که شیرین ترین وام های زندگیشو میگیره، میگه وام بدیم من ازدواج کنم همه قصه رو میدم. اینقدر که اون هدفش مهمه دیگه، اون نیازش بالاست. پام اینو متوجه بشینا، یک نوع از نیازها هست در کنار نیازهای دیگه قرار نمیگیره، میاد بالا تبدیل به هدف میشه. برتر از اونم داریم که حالا عرض میکنم، حالا این ازدواج این نیاز میانی، ما تو اون نیاز میانی که نه تقافل به درد میخوره، نه نشستن به درد میخوره، بلکه این همه ای امکان و استعدادش رو به خرج میده، بالفعل میکنه تا بهش برسه، خودش هم دوست داره برسه، طبیعت انسانه. ولی حالا غیر از این نیاز طبیعی یا میانی، هر چقدر این نیاز عالی تر میشه، سطحش نه دانی تر، عالی تر میشه، این باعثی به همون میزان زندگیشو درگیر کنه، وگرنه به موفقیت نمیرسه. یعنی این اگه میشه اسم گفت من نیاز به ازدواج دارم، تا قیامتم ازدواج نمیکرد، یا همینجوری رو هوا، والا یه کسی بیاد چه دختر چه پسر، اون زندگی به درد نمیخورد. یه چیزی رو روانشناسا میگن برخی ازدواج نمیکنن، دچار سوء تفاهم میشن، بیشتر تو خیابون هم سوء تفاهم میکنن، این سوء فهم میکنه، این خوشش میاد اونم سوء فهم میکنه، این خوش میگه زنم میشیم هم یه شوهرم میشیم، میرن بعد میفهمن که سوء تفاهم. میگن اسم این سوء تفاهمه. این قسمت از روانشناسا یه گروهی بودن خیلی سال قبل، میگفتن که باید جمهوری اسلامی بیاد یه قانونی درست کنه، یه مشاور دقیقی باشه که حکمش نافذ باشه. بعد البته این تبدیل شد به اینکه باید برن پیش مشاور، میرن تو این آزمایشگاه اونا، اصلشون بود اون مشاوره با اون تست هایی که میگیره اینو در بیاره که اینا سوء تفاهم کردن یا ازدواج میخوام بکنن. خب ما اینجا جای طلاق میگه، حرف خوبیه، حرف خوبیه. حالا اون البته مشاوره مهمه که خودش دچار سوء تفاهم نباشه، سوء فهم نباشه، که نه دوچار سوء تفاهم شدن یا نه دوچار تفاهم، فهم تفاهم خیلی سخته. کلش هم اسلام میاد تحت عنوان اون کفر میگه، که خیلی مهمه کی با کی ازدواج کنه، چون نسلش مهمه بالاخره. این اگر بشینه کل زندگیشو درگیر نه، چون پسر چون دختر، اون دختر یاد نگیره خانه‌داری و خانومی و بانوی و اینها، اون پسر یاد نگیره آقایی و مسئولیت پذیری و روحیه دادن به خانه. کوه خونه است، نه سبزی خونه است، این همش داره تکون میخوره، هی میفته دوباره در میاد، هی میفته دوباره در میاد. کوه. یا یاد نگیره او موفق نمیشه در ازدواج، یا ازدواج نمیکنه یا ازدواج موفق نمیکنه. حالا تو ماجرای یک نیاز اساسی به نام الله دار شدن که میان بعد این حدیثی است که تموم شده و این جلسه همون جلسه میان حدیث ماست مربوط به حدیثی که تموم شده، که خدا در علم نیست، در عقل نیست، خدا در قلب و وادی معرفته و در معرفت انسان خدا دار میشه. تو این ماجرای خدا دار شدن تمام این بسیج کردن امکانات و کل زندگی رو دریک کردن در اعلاست. حالا من دوباره از ازدواج بکنم، این ازدواج و لای برگای کتابا و چهار تا اصطلاح و جلسه و اینا که نمیشه پیدا کرد، میشه خدا رو فهمید. ازدواج رو هم که نمیشه لای برگای کتابا، شما نمیتونی با کتاب ازدواج کنید، نمیتونی با عکس ازدواج کنید. اون کتاب و جلسه و اینها فقط برای اینه که بفهمی بعد حرکت کنی. خدا رو هم لای برگای کتاب و چهار تا اصطلاح اینا نمیشه دارا شد، گرچه میشه دانا شد، یعنی خداش محقق نمیشه، همونطور که ازدواج محقق نمیشه. بایستی زندگی در جهت ازدواج قرار میگرفت میرسید، حالا بایستی زندگی در جهت الله تعالی قرار بگیره و برسه و میرسه. تو کتاب و همه این علوم فهم همین مباحث خیلی هم خوبه، حتی تو ازدواج هم خیلی خوبه بفهمه قبلش، مثلا کفو بفهمه چرا ازدواج باید بکنه، با کی باید ازدواج کنه. خدا رو حالا نمیخوام این کلمه به کار ببرم، این کلمه رو به کار ببرم که خدا رو باید یافت، خدا رو باید پیدا کرد، نه، فقط میتونم اینو بگم، این کلمه غلطیه که خدا رو باید پیدا کرد، اون گم شده نیست خدا. خیلی هم سخته در مورد الله صحبت کردم به این معنا، اینطوری میخوام بگم خدا باید همینطور که هست در عالم در قلب منم هست بشه، بعد هست هستر بشه، کلی میگم محقق بشه، تحقق پیدا کنه. این چگونه رخ میده که به زبان حدیث سابق این بود که از جهل به علم برسم، از جهل علمی به جهل به فهم علمی برسم، از جهل عقلی به فهم عقلی برسم، از جهل معرفتی به خود وجود برسم. ولی حالا دقت کنیم که چطور رخ میده. اون ازدواج رو در نظر بگیرید یا ورزش رو، هر کی حالا به هر مثالی، که من چطور رسیدم، در کنار من نبود، تبدیل شد به یک نیاز اساسی و من حرکت کردم، همه چی رو درگیرش کردم. نه اون یه چیزی بود درگیر، نه هیچی نبود درگیر نکنم، پدر و مادر و خواهر و برادر و عمه و دایی و خاله و دوست و رفیق و گذشته و آینده و تیپ و ظاهر و سخن و ضعفات اخلاقی و ضعفات شخصیتی و اینا، حتی انشالله همه اینا روش کار کردم. چه پسر چه دختر. حالا اون تازه نیاز میانیه، اون نیاز عالی، چون هر نیازی به اندازه موضوعش اساسش مشخص میشه. ما داریم از عالی ترین نیاز بشر صحبت میکنیم، الله، نه دانا شدن، الله دار شدن. این ازدواج چطور بود با بسیج همه امور، حالا الله دار شدن چطور رخ میده؟ من خودم خیلی کم دیدم که از تو حکما خیلی هست این صحبت، تو غیر حکما میگم، خدا 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 خیلی کم دیدم، در غیر حکما اصلا ندیدم، تو حکما کم دیدم تو که او بتونه راه تحقق الله تعالی رو هم تعلیم بده، تبیین کنه. همه میگن اخلاق خوب اخلاق خوش، من خیلی کم دیدم کسی بتونه اخلاق خوب اخلاق خوش رو تعریف کنه. همه میگن اعتماد به نفس، اعتماد به نفس. من خیلی کم دیدم کسی بتونه اینو تعریف کنه که چیه. میخوام به اشتباه نریم، بدونید چقدر مهمه این بحث. این خدادار شدن یه مسیره، همینطور که خیلی کم دیدم، همه میگن ازدواج، خیلی کم دیدم کسی بتونه در ازدواج واسه بچهش همکف و بپذیره، واسه دخترش، واسه پسرش همکف و بپذیره. اون هم میگه باباش چیکار است؟ باباش فالوده ایه. چیکار باباش چیکار است؟ بعد قدشون 10 متر فلان، عقلشون 10 میلیمتر هم نه. همه همه توی ببین، حالا شما کفیت هم تشخیص دادین؟ کف قد تو که هم اندازه بود، عقل هم که تقریبا کفه دیگه. ببین حالا خود ازدواجو چقدر میگن، یا اولادو چقدر میگن، بچه 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 بچه، کی باید چقدر بچه بیاره، کی باید کی بچه بیاره، چطور باید بچه بیاره. خب همه اینا رو اون شاره یعنی اسلام حرف زده، تمام محتواها رفته تیترا مونده. امر معروف امر معروف امر معروف امر معروف. خب باش، امر معروف چیست، چگونه است، چطور است؟ بعد این کلمه امر است، بعد معروفه. اون دستور قدرم امر رو میاره، یا حالا این معروف از جنس معرفت. ببین من کاری ندارم، امر معروف کن دیگه، هیچ کاری ندارم. نماز 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 نماز، که من چطور در نماز دوچار یه رجعتی بشم؟ خب اون گفته معراج المؤمن، بعدش روایت داره که از صلات معراج المؤمن، ولی شما هیچ وقت نمیفهمید. نه دیگه، در صلات معراج المؤمن، این مؤمن با صلات میره عروج میکنه. حالا من کاری ندارم، نماز باید بخونی، باید خونی. این مسیر غیر حکمی این میشه، همیشه اون تعلیم و تبیین میره کنار، تیتر میمونه. تو این ماجرای، این همه مثال رو زدم برای این، تو این ماجرای خدادار شدن دیگه تیتر نیست، بلکه اون زیر تیتر محتواست. خدا 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 خدا، خب من چطور خدادار بشم؟ تازه زیرا به بحث و کتابم که میزنیم، میگه این خدادان باید بشه، خیلی خوبه، چطور خدادار بشم؟ مثل این چطور، مثل حال بلاتش، مثل این که چطور، همین که ازدواجمون ازدواج، من چطور ازدواج موفق کنم؟ البته دیگه این مثالم واقعا گذشته از شما، باید بچه‌م چطور ازدواج موفق کنه؟ حالا اونم بچه‌ت خودش باید تو اون سن گرفته رو گوش نمیده که. حالا شما ازدواج در نظر بگی، چطور ازدواج موفق کنه؟ اون الله دار شدن، الله تعالی در من محقق بشه، فقط به یک شأنه، و اون نیست که محال کسی منهای جلوات الله تعالی الله دار بشه. جلوات الله تعالی، اللهی است که در اختیار است، منهای جلوات اللهی نیست که در اختیار باشد. حالا این جلوات یعنی چی؟ همونی که وقتی هم اشاره کردیم، بحث مقفول در عرفان نظری، یلل حقی، جنبه یلل حقی، یلل ربی. به زبان ساده اینطوره، حقیقت همین امور روزمره ما مسیر رسیدن به حقیقت مطلق است. اگر حقیقت امور روزمره رو انسان رعایت نکنه، این تا قیامت هم پیش بره الله دان بشه، الله دار نمیشه. توجه به جنبه یلل حقی، یعنی رو به حق. اون هر چیزی در عالم یک جنبه یلل خلقی داره، یک جنبه یلل حقی داره. کسی که شروع کنه تو امورات خودش به جنبه یلل حقی، یا امام میگه یلل ربی، حالا ما اون یلل ربی کنیم، ما اون یلل حقی بشه، بعد یلل ربی اون جنبه تربیتی الله رو اون کنه، به اون توجه کنه، این جاء الحق زهق الباطل اینطور میشه. به میزانی که به جنبه یلل حقی توجه کنه، چون حق میآید جاء، از اون ور باطل می رود، یعنی غیر الله می رود. حالا نه، عموم مردم اینطورن، حتی این خدا رو می خونن، معرفت به الله تعالی می خونن، تو اموراتشون به جنبه یلل خلقی توجه می کنن. این الله هی می خواد بیاد نمیاد. جا الحق زهق الباطل نگه. حالا من بازش کنم، ساده تر کنم، اون جنبه یلل حقی که حقیقت همه امورات ما در روزمره، یعنی همون جنبه الهیشون که بهش میگن حقیقت امور، حق امور، به میزانی که انسان به اون توجه میکنه و اون رو رعایت میکنه، آرام آرام الله دار میشه. حالا اینو ساده بخوام میگم، اینو میگم، راستی ما چرا این جمله رو خیلی کم میشنویم، اصلا نمیشنویم؟ خوب دقت کنیم، اگرم میشنویم گاهی اداست، مثل اینکه یه بچه‌ای ببینه باباش دوست داره چشم بشنوه، باباش هرچی بگه چشم، بعد بره اون یکی کار رو بکنه. اون یه اداست، اداشو نمیگم واقعا. چرا ما این جمله رو کم میشنویم؟ یه کسی به یه کسی بگه حق جانب شماست، حق با شماست، بعد چه این جمله رو ما نمیشنویم؟ حق با شماست. چه در هیچ خانواده‌ای بچه از پدر و مادری رو نمیشنوه؟ حق با شماست آقا، حق با شماست عزیزم، حق با شماست، بله دقیقا حق با شماست. چه پلیس میخواد جریمه کنه اینو، یا او او پلیس خیلی محترم میگه بله شما کمند نبستین، وای وای او حق با شماست، جنی میکنی تنجو نمیگه. چرا هیچ عالمی بعد از اینکه کسی بهش اشکال میکنه و اشکالش وارده نمیگه حق با شماست؟ در طول تاریخ یک کتاب جمع بشه کدوم علما نسبت به اون کسایی که بهشون اشکال کردن و اشکالشون وارد بوده برگشتن گفتن حق با شماست، حق با. چرا هیچ مادری وقتی از بدی بچهش بهش میگن میگه حق با شماست، بله من باید روی بچه کار کنم؟ چرا هیچ پدری وقتی از بدی بچهش میگه، ببین نمیگه حق با شماست، شاید قبول کنه ها، سکوت میکنه، یعنی که حالا تو خفه شو من بررسی میکنم، سکوت یعنی نمیگه حق با شما. بیه به بچهت یاد بده سرفه کردن این دستشو بگه، به بچهت یاد بگه میخواد خمیازه بکشه این اسب آبی نشه، بگو آفرین. چون نمیتونه، چون اون خودش تو خونه میخوان خمیازه میشه، الله تعالی فرمود بدم میاد تصویر کسی که خمیازه میگیره، یا میره پس بعد و برمیگرده. اوکی شما اینو جواد داری به کسی بگی؟ اصلا به بچت بگو، به نوش بگه، بگو این نوه رو بهش یاد بده خمیازه کشیدنی باید دست بیاد. میگه حق با شماست بابا، یا تقریبا چند ماه کار بسش پیش میاد نمیاد خونتون. شما به شاگرد بگو، بگو این چرت و پرتی که گفتی الان به هیچ دردی نمیخوره، میگه حق با شماست. مثلا نشد این کلمه حق با شماست، شما تو هیچ فیلمی هم نید، یا اونی که در افامش بحث بکنم یه جنبه یلل حقی میگه این خطر داره برش بره توی مباحث فلسفی و عرفانی. میگه چرا؟ میگه چون نمیتونه اینها رو محقق کنه. میگه چرا نمیتونه؟ استعداد نداره. میگه حالا نه اینا نیست. میگه حالا چرا نمیتونه؟ اون داره باز خودش توجت میاره دیگه، اون استاد. میگه برای اینکه این نمیتونه اینا رو محقق کنه. میگه حالا چرا نمیتونه محقق کنه؟ میگه چون این در پی تحقق حق در خودش تو امورات روزمره نیست. چطور حق اعظم در او محقق بشه؟ عمدتاً انسان ها در پی جنبه یلل حقی امور نیستن، عمدتاً انسان ها در پی میلشون تو امورن. میل من تو این امر محقق نشد، میذارمش کنار، یعنی در پی اثبات خودن یا کشف میل خود، نه کشف حق. این جمله رو شما خیلی کم میشنوین دیگه که گفتم حق با شماست. اینو میگم ادایی وقت نشه سلامی سلام حق با شماست. واقعا هیچ انسانی که چی باشه این کار نمیده. اصلا پدر نیست. شما میدونی اگه مادر در غیاب پدر یا مادر نیست در غیاب مادر. من این جمله رو شنیدم که میگم، اثرش رو دیدم، دیدم شنیدم دیدم که میگن او در غیاب اون فرد، شما تو عمرتون شاید نشنیدین، خیلی بده بشنوید، در غیاب اون فرد پدر یا مادر، دوست یا همکار، اون نیست. مثلا این پدر نیست، این داره به این مادر صحبت، این مادر بگه حق با پدرته، اینو نمیشنوه، اینو نمیشنوه. مسجد برمیگشتن، حسنین علیه السلام بعض صدیقه میگه خب چی شنیدیم به منم بگین، شما که صحبت کردن. اونگاه که جواب میدن اینها رو متوجه جنبه یه حقی میگه، حق با علیه، حق با پدرتون، حق با پدرتون، نمیگه پدرتون حقه، دقت کنید. حالا اینو الان عرض میکنم، حق با اوس، من حق رو شنیدم، حق با. حق پس با علیه. یا اصلا در رفاقت یا در هر تحلیل سیاسی این گروه اینو میگن، نه یه چنین امکاناتی دارن، حق دارن حرف بزنن، حق دارن، حق دارن. نگفتم درسته حرفشون، که حق دارن حرف. یا یه غیر از این جمله یک جلوش اینه که ما آیا حق قائل میشیم به افراد یا فقط میلمون رو تحلیل میکنیم در افراد؟ یعنی او حق داره خودش باشه، دوست داره اینجوری بشینه، ولو بشینه، اصلا او دوست داره اینطور باشه، اون دوست داره اینجوری حرف بزنه. من دارم میگم آیا حق با شماست میگیم یا نه، این یکی از جلواتش. من تو ذهنم چی میاد؟ حق داره خودشه، جسمشه، یا نه میگم چرا اینجوریه؟ آها اون کارش یه جوریه. حالا من دارم اون چیزی که میگن تا 70 دور باید بگیم میگم، او کارش اینطوره که خیلی گرسنه میشه، باید سه بشقاب غذا بخوره. حالا مخصوصا تو مهمانی ها و اینا که بشقاب همه فانتزیه و دوتاش میشه یک، وقتی او داره دوتا میخوره، سه تا میخوره، چهار تا میخوره، چهار تا بشقاب میخوره، در ذهن من چی میاد؟ حق قائل میشم برایش، یا میگم چه؟ این یعنی جنبه یلل حقی در من نیست، چه برسه حق. یعنی خدای نکرده من این وسط بمیرم، برزخم پدرمو در میاد، تازه اگه مومن ببینم. این رفته رفته مثل خیلی از اسلاف نشیم که چون به جنبه یلل خلقی رفتن، هی رفتن پایین، هی رفتن پایین، هی رفتن پایین، آقا مومن هم از دنیا نرفت. یعنی من اینطور هستم که یه حق قائل بشم، در یک جلسه میگفتم آه واقعا این نوع از صدا و سیما داری خیلی زشته، شما چی کار داری میکنی؟ ها تو اون صدا و سیما سه وجهی و کتاب باز و اینا گفتم، بعد دیدم من فکرم فقط من اینجوری فکر میکنم، خیلی اینجوری هست، ناراحت هست. شما این، ما این رادیو رو باز میکنیم یه دونه زبان ملی میخونه، مثلا میگه قد و بالای تو رو آهوی سهرانه، بعد میره کردستان، بعد میره مشهد، بعد میاد میره بجنورد. آه گفتم ما حق داریم، دقت کنید چی شد که گفتم اینو بحث کنم. گفتم شما چرا حق و فقط به بچهای تهران قائل میشین؟ ما آفرین، این گفتگو قشنگه، آفرین. این اشکال رو باید بکنی که من صحبت کنم، نما بگی چشم که شما چرا فکر میکنی همه ایران جای کلیشه هم دارن؟ چرا فکر میکنی همه ایران تهرانه؟ همه ایران ایرانه، تهران نیست. هیچ کس هم خیلی کم هن کسایی که اجدادشون هم در تهران باشن، خب نه، همه ریشهشون در غیر تهرانه. منم همینطورم. گفتم آفرین، چرا فکر میکنی؟ دست از بحث و دست ندیم، میخواییم دور بزنیم اجتماعی بشی، حالا اون برزخ و اینا بود. چرا فکر میکنی همه ایران تهرانه؟ گفتم آقا من جزوی عدل دارم، این آقایی که شما آوردین اینجا دقت کنید اکثر بازیگرها که دارن شهرستان میان هیچ حرفه‌ای هم ندارن. آگهی های بازرگانی هم دقت کنید یه با لهجه شده که این شهرستان رو چشم من ها میخوامید به این نکته برسم. بعد رادیو تلویزیون دقت کردین دیگه اصلا من نمیفهم کجاییه، میگه یک آهنگ محلی گوش کنیم میره 5 دقیقه بعد میاد هیچ مونه. گفتم ما حق داریم. چرا؟ چون وقتی شما آهنگ فارسی پخش میکنی همه شهرستان ها میفهمن یا نه، ولی آهنگ غیر تهرانی و ملی پخش میکنی هیچ کس نمیفهمه جز خودشون. اون زمان که تو هیچ وقت نبودی در فرهنگ، نشستن کارشناسا گفتن برای شهرستان ها چیکار کنیم، شبکه های استانی درست کردن. الان شما بزن شبکه اردبیل مختار رو واسه ترکی پخش میکنه کیف کن. همچی کیف کن. بزن شبکه لرستان مختار میشه لر. دیدم که میگم مختار ندیدم ولی این لر هاردی رو دیدم. آه انقدر خنده و این لرستانش اینا دوبله لوری کردن لر هاردی. دلی واسه ما نمونده بود از درد، انقدر جذاب بود. او چه میکنی؟ او میگفت هشی لر هاردی میگفت. اینا رو این کارو کردن، شبکه استانی قرار دادن که اون بگه دایه دایه وقت جنگه توفنگ نمیدونم اکبر قشنگه. اونجا گفت بابا من تو رادیو چیکار میخوام کنم؟ بابا بری تو لغات ببین آقا این خشه یعنی چی. آقا خشه، آقا ما تهران میگیم حالت خوبه، این حالت خشه. دو ما به من لهجه بدی. بهش گفتم آها حالا حق به جانب کیه؟ همین سوالو کردم. گفتم حالا شما اونا رو تهرانی پخش میکنید؟ خب شهرستان ها ببینید آهنگای محلی بیشتر گوش میکنن یا تهرانی، بفرمایید خودتون. آها اقوام شما محلی گوش میدن؟ بابا همه تهرانی گوش تهران الگوه دیگه. به تهران رو بخوای خراب کنی به اسم شهرستان. بعد شما تهرانی پخش میکنی اونا هم گوش میدن کیف میکنن اصلا دوست دارن، ولی اونا رو پخش میکنیم ما دوست نداریم، ما زده میشیم. دیدم اینقدر اونجا بودن کسانی که این ساکت بودن توی مباحث معمولا تو اون جلسه، گفتن آها خسته شدیم میذاریم رادیو. ما از صدا و سیمای ایران فقط رادیو آوا گوش میکردیم، اونم گوش نمیکنه، اصلا نمیدونیم ترکیم لوریم کردیم کجاییم. میذاریم رادیو پیام که پیام بازرگانیاتون زیاد، میذاریم رادیو فرهنگ که پیام بازرگانی نداشت همش پیام بازرگانی شد. و چیکار کنیم؟ میخوای ویدیو بخریم دیگه خودمون محتوا درست. یه آقا اومده، چون این آقا اون تیکش اصلا اون مقالش هست، اون مقاله که نه اون یادداشت بی ادبانش هست، این رئیس مرکز تحول استاسما ای آقای جلیلی رو میگم، اون تیکش هست، میگه ما از دست این بچهای تهران چیکار کنیم؟ اون وقتی مسئولیت نداره میگه این بچهای تهران رو بزنیم کنار. حالا شده ری نفر دوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. آدم نمیتونه فیلمو ببینه، میگه بابا اینو از کجا آوردی میرفتی سر چهار افغانی میآوردی طبیعی تر بازی میکرد. نه بچه تهران با به کنار کلا شهرستان رو چشمه، ولی حق به جانب کدوم حرفه؟ گفتم حق به جانب کیه؟ گفتن تشخیص حق کار هر کسی نیست، ختم جلسه. حق به دیگه خودشون حق به دلیل آوردن، دلیل باید بیاری. تشخیص حق کار هر کسی نیست. این جست منو ببینید. هست 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 حق با علی هست. حق بی جانب شماست ما نمیشتنیم. همه در پی اون میلن. به قول اون استاد پاریزی که بمشتم ازش، همیشه میل لباس حق رو تنشه. تو باران بخونید تلبس تلبس، لباس میل همیشه حقه. ما همش میکنیم امیالمون حقه، برای همین ما از امیالمون با کسی صحبت نمی کنیم، ما از شکایتمون با همه صحبت میکنیم. عموما از امیالمون صحبت نمی کنیم چون میدونیم آبرومون میره، زشته، بچگانه است، زننده است. خودمون یه جورایی میدونیم امیال ما بده، لباس حق بر تنشون میکنیم. اینقدر این جریان حق مهم هست که مولا میفرمان دیگه اینجا پای رجال هم میره کنار، حق رو حتی با اشخاص هم نشناس، اشخاص رو با حق بشناس، حق رو به حق بشناس. ان الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف اهلا. این حارث ابن هود بود اگه اشتباه نکنم، ای تو اون ماجرای اختلاف های صفین و جنگ صفین اومد پیش مولا، این از صحابه پیامبر بود، پیامبر دیده بود، بعد امیرالمومنین هم دیده بود پاره کار مولا هم بود، اومد همینجوری گفت، گفت یا علی گمان نکن من عایشه و طلحه و زبیر و دیگران رو بد میدونم، اگه اینا بده، اگه این اون لشکر بده، عایشه و مرمومنین و طلحه و زبیر رو که ها کذا و کذا اونجا چیکار میکنه؟ مولا هم جناب ده. گفت اگه تو بدی تو اینجا چیکار میکنی؟ ببین دقت کن، این داره با اشخاص حق رو میشناسه نه با حق اشخاص. گفت اونا بد نیستن، من قبول ندارم باید بجنگیم با اونا. اونا همیشه نگاه میکنه، گفت تو هم بد نیستی، قبول ندارم با تو هم باید بجنگیم. امیرالمومنین اونجا اینو فهمود، ان الحق لا يعرف بالرجال، حق با شخصیت ها شناخته نمیشه. اون ان هم آورده نه اینکه برو بشناس، میگه حق با شخصیت ها شناخته نمیشه، جنبه حقیقی امور. عرف الحق تعرف اهل، تو خود حق رو به حق معرفت پیدا کن بعد از اهلش میشی، یعنی میبینی حق یه مقامیه، هر کس درش قرار بگیره حقیقیه، هر کس از این در بیاد حقیقی نیست. ولی الان اینجوری هن انسان ها، حق یه آدمیه هر چی بگه درسته. بعد میدونی حارث چی کار کرد؟ من اینو خیلی دیدم، حالا بعضی میگن نمیدونم، بعضی سکوت میکنن، این نگفت نمیدونم نه سکوت، همش یه چیزه. گفت اه پس من نه با اونام نه با تو خداحافظ شما، و بدبخت شد. میانه میانه میشنویم. گفت که نتونست جواب بده، این حق با بدیهیه دیگه، جواب بده. گفت پس نه من با اونا هم نه با تو خداحافظ، و بدبخت شد. مولا هم خیلی ناراحت شد، یعنی این اگه میپیوست به لشکر دشمن شاید اینقدر ناراحت نمیشد. گفت اشتباه تشخیص داده، ولی اینجا بدعتی رو آورده، اصلا من حق رو پیدا نمی کنم، ایجاد میکنم، میگم من هر کس رو بگم حقه، نه تو حقی نه اینو خودم حقم. علی و مع الحق و الحق و مع علی، یعنی علی و علی و مع الحق. اول این علی فقط به جنبه یلال حقی توجه کرده و به قدری توجه کرده که ممسوس و فی ذات الله شده، هر جا علی حق هم اونجاست. و حق و کجا پیدا کنم؟ علی و مع الحق و الحق و مع علی، این اینقدر معیت با حق داره که حتما حق با اوست، حق که جز اونیست نمیتونه بدون انسان در عالم محقق بشه. یه خود علی علیه السلام جنبه حق امور رو دقت کرده. اوج بلاهت اینه و اوج تعقل نکردن هم اکثر اون لایقلون همین، یعنی اینا تعقل هم نمی کنن که جنبه یلال حقی رو پیدا کن. یه بازی کنی به هر نحوی فریبش دادن فریبش ندادن، میگه که این یه خواننده ای، میگه این یه بازیگری، میگه این میرن اونوری، محال اینا خدادار بشن. ببین اون کسی نگرانی رزقشو نداره که خدا رو میفهمه، نه اون کسی نگرانی ابتلاعاتشو نداره که خدا رو درس میده، نه اون کسی توکل به خدا داره که خدا رو خوب خونده، نه اون کسی همه اینها رو داره که خدا داره. شما از این جنبه ای که عموما انسان ها حق رو به اشخاص میشناسن ببینید که عموما خدا را ندارن، طبیعی خوف و حزن پدرشون رو در بیاره. ما نمیگیم که دروغ میگن. آقا یه کسی اغتشاش درونی کرده میاد بیرون اغتشاشو بیرونی میکنه، ما نمیگیم دروغ میگه، که میگیم اون اغتش دچار اغتش ریخته به هم. بعد بپرسید چرا ریخته به هم؟ این چون اون به غیب متصل نیست، نداره باطنش پوچ می. چرا نداره؟ تو خدا رو نداره دیگه، نخونده و دانشگاه رفته مدرسه، نه. خدا داشتن یه حرف دیگه است. این خدا داشتن منوط است به اون امورات روزمره که انسان درش به جنبه حقش توجه کنه درست. حالا ما فارسی حقو میگیم درست. این کار من، این میل من، این تحلیل من درسته یا نه؟ این کار من، این میل من چون واسه منه درسته. این میشه جنبه یلد خلقی. جنبه یلد حقی چیز دیگه است. حتما هم تعلیم میخواد، حتما هم تحقیق میخواد و الی آخر. ولی نه، یه کسی بیاد به جنبه یلل حقی امور توجه کنه، دقت کنید چه اتفاقی میفته. حقیقت امور، حقایق امور کم کم در قلبش محقق میشه، محقق میشه، محقق میشه. این محقق نمیکنه، اون محقق میشه. این آرام آرام دیگه کثرت حقایق امور به وحدتش میرسه. حق برای او هست، حق رو داره، حقیقت رو داره. حالا این در چه کشوری باشه؟ در فرانسهی باشه، اسمش هم هانری کوربن باشه. اونقدر که علما هانری کوربن فرانسوی، فیلسوف فرانسوی رو تو ایران و تهران و قم اذیت کردن، اگه یه طلبه‌ای رو یه درصدش اذیت کنه، این از اسلام میره بیرون. بعد میگه من رفتم به هیچی نرسیدم، آه اسلام اینا دروغ بود. عالمان که جلوه در مهراب و منبر میکنن، چون به خلوت اینا کار دیگه میکنن، میذاریم کنار. شعر حافظم میخونه، در صورتی که حافظ اون کل غزلش چیز دیگه است. داره همینو میگه که این چیزایی که میگید، یک سوال دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنن؟ اینا چرا اون چیزایی که میگن و نمیشن، نیستن؟ ای باید رهبر نایب انسان کامل بیاد هی بگه ورزش. هیچ عالمی نمیگه ورزش. من دوتا عالم صاحبم خیلی میگم ورزش، امام و آقا. علما دیگه نمیگن ورزش. میگی چرا؟ چون تا بگم ورزش شما میگی عالمان که جلوه در. تازه برعکس من خیلی شنیدم، ما روایت هم نداریم همچین در مورد ورزش، همچین خوبی رای بریم. یه مقاله ای بخوندم تازه ترجمه شده بود، یه وقتی یادتونه میگفتیم بذارید، دو سال پیش اینو عرض کردیم خدمتشون، بذارید این کرونا انشالله کمتر بشه، سونامی اختلالات شخصیتی میاد. این مقاله چند روز پیش نوشتم، فکر کنم هلندی هم بود، که سونامی اختلالات شخصیتی بعد کرونا داره میاد. خیلی عجیبه و اینا تحقیق کردن، حالا خود الان بگم میفهمید. به شدت در بسیاری از افراد رابطه های اجتماعی صفر شده، قدرت بازدارندگی صفر شده، تکلم صفر شده، میل به تکلم صفر شده، میل به مهمانی دادن و مهمانی رفتن صفر شده. و این سونامی اختلالات شخصی من هم دارم میبینم، شما هم دارید میبینید. این بوق میزنه، اون شلیک میکنه، این میگه آقا ببخشید صف، شما تو صف ها نداره، این صف رو ببین. من صف چیز بایستاده بودم، نمیدونم حالا چی بود، نون بود، یه خانم اینجوری اومد با خنده و خانم سم، گفتم که الان ما رو شما فریب دادین؟ همه خندیدن. گفت چی شده؟ گفتم این صف رو ندید. گفت آخ حواسم نبود. گفتم خدا کنه. رفت تایس، واقعا صف رو نمیبینه اصلا. رفت تای صف قشنگ وایساد، منم خریدم اونجا، اومدم از کنارش برم، همون تیکه معروف رو گفت. گفت همه جای کشور درست بود، مونده بود مناره. ببخشید، این سونامی اختلالات شخصیتی، اختلال شخصیتی اون من نشونه یا اختلالات روانی که آدم میمونه چی کار کنه چی بگه. قبل کرونا اینجوری نبود، آدم خودشون بودن، کمتر اینجوری بود. این فکر میکنه باید میدانداری کنه، باید اینجوری بگه راحت برو برو، خوبت باش میشه اختلال، قبل بیماری اختلال. اینا میگن سونامی شروع شده. حالا ما تو ایران خودمونم دیدیم بچه 17 18 ساله این راحت میشکونه فحش میده. یه آدم سابق این شخصیتشو علی الظاهر حفظ میکرد، بد دهانی نمیکرد. اینا دیگه نه، اصلا شعار همه با هم میگن که اونجوری. یه اختلاله. عرضم این بود وقتی که این به جنبه یلل حقی نمیره، حقیقت رو نداره، حالا یه چیزی هم بیاد مثل این بیماری ها و مثل ابتلاعات و فیمینی، هیچی نداره، حتی یه تعادل شخصیتی هم نداره. خب باید چی زندگی کنه؟ سابق انسان هایی که دچار میرفتن دنبال یلل حقی، اینا هیچی نداشتن ولی یه روحیه داشتن، ایمان داشتن، توکل داشتن، غیب داشتن. و اونا رو داریم، محاله. ما که کس و کارهایی دارم، جهان در بدرشم، من که نمیرم، من که بی نوا نمیشم. الان همه چی داره و هیچی نداره، چون جنبه یلل حقی کامل رفته و تماما شده یلل خلقی. این جا الحق و زهق الباطل بود. تا این حق هی محقق نشه، این بواطل از انسان نمیره. حالا این هی بواطل آورده، همون چهار تا حقیقتی هم که میدونست رفت با باطل که انسان گرمش نمیشه. که فرمود علیه السلام اون باطل کف روی آبه، فکر میکنی آبه، هرچه همون کف بخوری سیراب نمیشه. که اون بله اینو عرض میکردم که به ورزش و اینها کاری ندارن. اینا تو این مقاله میگن خیلی جالبه، میگن ولی تو آزمایشات ما که الان شما دقت کنید، رادیو چند وقت خیلی میگه ورزش، حتی رهبری هم گفتن، یا با گروهی تلاش کرده بودن اینو گذاشتن داده بودن که مردم رو تشویق ورزش کنید، گفتن اینایی که ورزش مستمر رو منظم دارن مثل چند تا 70 دقیقه تو هفته یا یه 90 دقیقه یه 70 دقیقه، اونها جالبه بسامون دوچار این سونامی اختلال شخصیت نشدن. حالا امام خمینی سلام الله علیه بیاد اول انقلاب بگه امر به ورزش امر به معروف است، هیچ کس نمیگه حق به جانب شماست، حق به جانب شماست. و میگن اونهایی که یه اصطلاحی هم دارن، نفس زدن رو در طول هفته چند بار تجربه میکنن که نتونن چهار تا کلمه پشت سر هم بگن. مثلا میگن سلام مهدی خوبی سلامتی، در اینو تو هفته چند بار سلام مهدی خوبی، باید نفس بکشه. بگه اینا دوچار این سونامی نمیشن و دارن اون سبک زندگی مدرن رو میبرن به سمت تحرک. دیدین آقا چی گفتن؟ آقا گفتن جوونا که با ماشین میرن بعد با آسانسور میرن. با شما باید به این برنامه رو درست کنید، تو یه فیلم باید نشون بدین آدم بانشاتونیه که به زور سوار ماشینش میشه، نه آدم بانشاتونیه که همش اسیر ماشینشه. اینو تو فیلم نشون بدین. شما باید برین سلبریتی هایی رو بیارین که اینها بدون ماشین میرن این ورانور، میگن باید راه بریم. نه، شما باید یه جوری نشون بدین که اصلا شخصیت انسان بسته به ماشین و مبل و فرش و استرش، اصلا شخصیت این واجی میشه. هیجانات انباشته شده که عموماً هم تخلیه نمیشه، میزنه به روح روان. حالا برگردیم، چرا حافظه میگفتم که میگه چرا اینا توبه فرمان، چرا خود توبه کمتر میکنن؟ چرا بحث از راه تحقق حقایق نمیشه؟ چون خود این اهل علم میرن زیر سوال. اینا دیدن، به خصوص فلاسفه غرب، اینا دیدن حقایق درشون محقق نمیشه. اینو پولنیزان اشکال وارد میکرد به هایدگر، دقیقا تو این کشوری که دکترای هایدگر میدن، دکترای کانت میدن، کارشناسی ارشد صدرام نمیدن، دیپلم ملا صدرام نمیدن، باها دکترای فلسفه خمینی باید بدین. اینا دیدن امثال هایدگر و کانت و دکارت و پوپر اینا دیدن خب محقق نشد تو ما. بعد مسیر علم از قرن 18 بعد تقریبا به شیوه اسلافشون مدون کردن اینجوری که اصلا علم تحقق نیست، علم فعالیت حصولیه. برای همین راحت جورجی جورداغ میاد از علی، علی ملحق صحبت میکنه، میگه من 200 بار نهج البلاغه رو خوندم، اون شرابش هم کنارشه دیگه، میگه بله حالا استفاده کنم. فردا هم از علی علیه السلام صحبت میکنیم. اصلا مسیر علم یه مسیر تحقق میبین، بعد همه اسیر میشن میرن تو علم گیر میکنن، میگن همچی حسلمون سر رفت. در صورتی که مسیر علم قرار بود این علم به عقل و معرفت برسه و یه مسیر یه جهت تحقق، دانایی باید به دارایی برسه. حالا اگر این معلوم ما، معقول ما، معروف ما الله تعالی است، یه مسیری هست جهت اینکه در ما تحقق پیدا کنه و اون توجه به جنبه یللحقی اموره. در اوجش مدرنیته و تجدد میاد میگه میخوای خیلی خوب باشی توجه کن به جنبه اجتماعی امور، ببین دیگران به تو چی میگن. این یه اوجشه که واسه برتران راسله که میشه معلم اخلاقشون، که میگه ببین اصلا خونه زندگی تو، نوع صحبت تو یک حالتی از پرستیج داشته باش تحت عنوانه جنتلمن داسمن، مثلا یه حالتی باش، یه چیزی اینجوری باش اونجوری باش که ببین تو اجتماع یه جایگاهی داشته باشی، ولی تو خونت گنداب گنداب گنداب، تو باطنت گنداب گنداب. اون دیگه میشه اون دستکش چدنی و دستکش مخمل، دست چدنی و دستکش مخملی که هست و جامعه ما رو هم گرفته. نه، من با توجه به جنبه اجتماعی امور تازه بدتر میشم. اقلا قبلا صرفا جاهل بودم، الان مشرکم، کثیرم، پخشم. اگه به جنبه اجتماعی دقت کنم، من به جنبه حقیقی توجه میکنم. این جنبه حقیقی هم حق اجتماع رو میده، هم حق همسایه رو میده، هم حق نفس رو میده، هم حق خانواده رو میده، هم حق دست رو میده، هم حق پا رو میده، هم حق چشم رو میده. او همه اینها رو آفریده و تو همه اینها خودش جلوه داره. من فقط باید به اون جنبه و جلوه حقی امور توجه کنم. عرضمون تمام کنم. تجربه هم نشون داده این که حالا عقله، اون امثال هانری کوربن اول اینا خدا نمیخواستن که. هانری کوربن اول خدا نمیخواست که، هانری کوربن اول علامه طباطبایی نمیخواست که، هانری کوربن اول ملا صدرا نمیخواست که، هانری کوربن اول شیخ اشراق نمیخواست که، هانری کوربن اول میخواست بگه من کجا اومدم، بعد چطور باید زندگی کنم، بعد کجا برم. هانری کوربن بهش گفتن که باید هایدگر بخونی، خون گفت این هایدگر از من گیجتر بود، من یکم میفهمیدم اقلا. اون کانت از این هایدگر هم گیجتر بود. گیج به معنای این است که خودشو پیدا نمی کرد. من خودم سوال دارم. گفتم باید بری اون عرفان باستانی بخونی، حکمت خسروانی بخونی. رفت حکمت خسروانی، حکمت خسروانی جواب من نداد، ولی راهو پیدا کردم. این ور اون ور آخر رسید به علامه طباطبایی. این علامه طباطبایی برای هانری کوربن با خودش بلیت میگرفت، از قم میومد تهران درس بده بهش. دینالی میگفت من نوجوان بودم، همیشه پیش علامه بودم، گفتم منم میام تو هم میام. من میشستم، من شاهد مباحثه و درس دادن علامه طباطبایی به هانری کوربن بودم. هانری کوربن فقط حقیقت امور رو میخواست که آخر اینجا شیعه شد. چی گفت؟ وقتی بحث رسید به انسان کامل هی حاضر و ناطق عصر ما، یعنی حضرت حجت، که یک انسانی هست، او میگفت ابر انسان، یک انسان برینی هست همین الان و او به ما فیض میده، اون شیعه شد. گفت من الان میفهمم، گم شدم پیدا کردم. بعد اون وقت میگه خب حالا شیعه شد، نماز بخونی، روزه بگیری، کذا کنی. دیگه الان تو حاشیه بگم که تا اومد این کار رو بکنه و برای کرسی تدریس بذارن، اومدن گفتن این فرنگیه، حالا اسم علما رو نبرم که نفرزن، این فرنگیه، حالا اوائل انقلاب هم هست، نفوذیه دیگه، چی میل دارید بگید، فراماسونره، خب جاسوس هم هست دیگه، اگه چیزی هست بفهمید، همین رو حدس میزنیم. پرتش کنید بیرون. که دیدین دارون مستندش آید داریم میگفت الله متواتر رنگ و روش پرید، دستش میلرزید که چه بلایی سر هانری کربن آوردن. یه عده انسانی که درست لباس حق داشتن، شاید لباس حق باطن نداریم، ولی دنبال جنبه یلالحقی نبودن، یلالخلقی امور. یعنی من به اون چی که میل دارم توش تحلیل میکنم، این چون فرانسویه مشکوکه بنداز نشون. این هانری کربن وقتی میره نمیگه اه دقتون اه با من این کارو کردین، یک پدری از علما و ایرانی ها در بیان، نه میره واسه خودش کتاب مینویسه، چند میلیون نفر شیعه میشن و در عربستان کتب هانری کربن هنوزم ممنوعه، چون با هانری کربن به جنبه یلالحقی پی میبرن. اون به جنبه یلالحقی امور کار داشت، میگفت یعنی اگه این شیخ من رو ناراحت کرد، این شیخ من ناراحت نکرده، این شخصیت من ناراحت کرده، شیخوخیت در دین نمیری زیر سوال، چون کامل به جنبه یلالحقی توجه داشت. اللهم صل علی محمد و آل محمد.